زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار گفتیم در این برنامه نگاهی به سال 1403 هجری قمری بیاندازیم و توقعات از 1404. گفتیم بپرسیم از شنوانده از ما اگر خواسته باشن به برنامه اشتراک بکنن، به نظر شما مهمترین وقایع 1403 هجری شمسی کدام ها بودن سوال اساسی است و چه انتظار از سال 1404 دارین؟ اکثریت تحلیلگران به انتخابات در امریکا و آلمان اشاره می کنند که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت پناهجویان افغان داشت. شما چی فکر می کنین در مورد؟ به همه هویدا است که میلیون ها افغان به دلیل جنگ و مشکلات اقتصادی کشور را ترک کردند و به دنبال زندگی بهتر در کشورهای مختلف هستند. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داد که در 4 سال 8 میلیون افغان پناهنده شدند که 70% آنها به دلایل بیکاری می باشد. تغییرات سیاسی اخیر در آلمان، امریکا و بسیاری از پناهجویان افغان را به خطر دیپورت مواجه کرده است. آیا در سال 1405 هجری شمسی وضعیت پناهجویان بهبود خواهد یافت یا نه؟ این یکی از مسائلی است که در سال‌ها که گذشت اتفاق افتاد. به نظر شما کدام موضوعات و عمده اتفاق افتاد در افغانستان مخصوصا و یا در جهان که در مورد افغانستان زیادتر تاثیربار بوده؟ به هر حال میمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر سید لقمان، دیپلمات سابق، کارشناس حقوق و اسلامیت هستند، منتظرشان هستیم، و همچنان آقای عبدالستار کاوه که خودشان محصول دوره ماستری در ترکیه هستند، همچنان استاد شفیق الله شفیق که پژوهشگر امور حکومتداری و دولت‌سازی هستند، فعلا در جرمنی تشریف دارند. مهمانای محترم ما، محترم دکتر سید لقمان که خودشان سابق دیپلمات بودن و کارشناس حقوق و اسلامیت هستند، امیل از برنامه وصل شدن. دکتر سید خوش آمدیم به برنامه.
ظریف سب گرامی، سلام به جناب شما و از طریق شما به شنوندگان محترم شما سال نو به شما، همچنان به شنوندگان شما تبریک عرض می‌دارم.
بسیار تشکر. بالمقابل لقمان صاحب، بر شما هم مبارک باشه. دکتر صاحب، سید لقمان، به نظر شما گفتیم که به سال که گذشت 1403 یک نظر کوتاه بیاندازیم، به نظر شما کدام موضوعات عمده به افغانستان تاثیر داشت در سال که گذشت؟
در افغانستان حوادث و قضایای به اصطلاح بزرگ و همچنان کوچک و میانه رخ داده که اکثریت حوادث در افغانستان به شکل مطبوعاتی اگر او رو مد نظر بگیریم، قضیه که موضوع نفاق میان دو گروه طالبان موضوع بحث است، کشته شدن خلیل حقانی یک مطرح بحث است و همزمان یک سری از مقامات طالبان به کشورهای خارجی مانند عباسستانکزای، مانند سراج الدین حقانی به دبی و همچنان دیگر کادرهایی که اینا تحرک داشتن، این مطرح بحث است از نظر سیاسی و از نظر میدانی. ولی از نظر دیپلماسی روابط طالبا با یک سری از کشورها به خصوص بر هدف موضوعات اقتصادی، موضوعات تجارتی، قضایا هم جریان داشته، لکن حوادثی که بسیار زیاد او تاثیرگذار بوده در افغانستان، حملات پی در پی در پاکستان است که این یک نوع تقابل فوق‌العاده استراتژیک میان پاکستان و افغانستان ایجاد کرده و سوالات هم در زمینه وجود داره و گاه گاه پاکستان یا مقامات پاکستان تمامی ملامتی ها را بالای مردم افغانستان یا بالای طالبان واگذار میکنند و همزمان تو حملات تروریستی که در پاکستان قربانی میگیره اونا منشأ و اساس و تهدیدش افغانستان میدونن، در حالی که قضیه برعکس است و طور نیست. خب بدون شک که منطقه باز است، منطقه مفتوح است و این گروه های تروریستی از سالهای متمادی در هر جای یا در هر کشور، در هر مذهب و در هر به هر کشوری که مربوط هستن بالاخره مرکز تولیدشان، مرکز آموزششان، مرکز پرورششان پاکستان بوده. در این تو مقطع زمانی محاسبه کردن قضای بسیار کار سخت است، لیکن یک نوع فشار بالای مردم افغانستان بوده و یک بالا نوع فشار خصوصا تجارتی، مثلا مزدود بودن رای ترخم و تجارت و دیگر قضایا ای تأثیر گذار برده بالای مردم افغانستان. و دیگر قضیه تلخی که ما داریم باز هم مکاتب دختران یا کار کردن زنها تا هنوز هم زیر سوال است، این معضله حل نشده و این افغانستان شمول است، همه مردم افغانستان رنج میته و سوال برانگیز است. و فرامین زیادی که از طرف طالب ها صادر شده، تقریبا در حدود 92 فرمان و دستورالعمل در سال قبلی صادر شده که 6 این فرمان مطلقا بر علیه زنها بوده. و دیگر حوادث داخلی، انفجارات و انتحاراتی که بوده و بدون شک دستاوردهای بوده در مثلا بعض اماکن کارهای صورت گرفته که انسان از او چشم پوشی کرده نمیتونه، موضوعات شهرداری و قضایا مقدار مثبت بوده و همزمان رونق گرفتن بخش تجارتی عوام الناس، یعنی مردم، مثلا دست فروش ها، دکاندار ها و این قضایا هم یک ریکرد مثبت داشته. و مقداری که مردم از زیاد امیدوار می سازم موضوعات تجارت است که دست و پای مردم باز بوده، تانستند به کشورهای آسیای میانه، در ایران به این کشورها اینا سفرهای تجارتی داشته باشند و اعمال تجارتی خود تبادل نمایند. و همزمان از نظر بین المللی در این سال گذشته افغانستان هیاتای متعددی با گروه طالبان در ملاقات بوده که اکثریتش اکثریت این ملاقات یا دید و بازدید مبنایش حمایت مردم افغانستان بوده که از نظر اقتصادی یا از نظر البته دیگر نیازمندی ها اینا کمک بکنن، کمک رسانی بکنن. لیکن با تأسف بگم که موضوع فقر و فاقگی و بیکاری در افغانستان باز هم موج میزنه و گزارشات بین المللی میرسانه که تقریبا در سه شخص یک شخص به شکل گرسنه بسیار قحطی قرار داره، یعنی گرسنه تمام عیار، یعنی نظر به نظرسنجی که ملل متحد داده یا آماری که ملل متحد داده. و همزمان موضوع کمبود آب یکی از گزارشات است که ملل متحد ای را گزارش داده، یعنی در افغانستان کمبود آب تقریبا 33 میلیون انسان را اینا گزارش دادن که در افغانستان به کمبود آب یا به قلت کمبود آب اینا مواجه هستن.
آقای عبدالستار کاوه، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین آقای نظر، سال نوتان مبارک باش.
تشکر، زنده سال زنده باشین، سال نو شما مبارک. مهمان دیگر ما دکتر سید لقمان که دیپلمات سابق هستن، اونا هستن و همچنان منتظر آقای شفیق هستیم. به هر حال شما بسیار نکات عمده که در داخل اتفاق افتاد دکتر سید لقمان به زبان آوردن. شما در سطح بین‌المللی مهمترین واقعات اگر بگوین، ورزی که در سال که گذشت زیادترین خبرها در مورد وضعیت آزار مهاجرین بوده، چی در ایران، چی در ترکیه و حتی و پاکستان و ممالک اروپایی و از این قبیل مسائل، در این رابطه مهمترین اتفاقات میگن که همی انتخابات امریکا و آلمان هم بسیار زیاد بر از نا تأثیر کرد. شما دیگه چی علاوه میکنین در مورد؟
البته خب در سال گذشته دنیا هم شاید اتفاقات زیاده بود، اما مورد خصوصا افغانستان را به مربوط به افغانستان و به شکل ارتباط به افغانستان هم داشت. در قدم نخست ما میتونیم از انتخابات آمریکا سخن بگیم، چون به یک شکل طبعا بالای اوضاع افغانستان هم تاثیرگذار است و خصوصا در رحمان روزای ابتدایی وقتی که آمریکا کمک های خود را به صورت مقطعی بالای افغانستان خط کرد، ما دیدیم که در افغانستان چی نوع که فضای ایجاد شد و چی نوع از لحاظ اقتصادی و تمام مردم هم در حالت بسیار حتی خود حکومت واقعا نگران وضعیت شدن. در قدم دوم ما یک تحول بسیار بزرگ در سوریه ما دیدیم که همو حکومت بشار الاسد سقوط کرد و به جایش یک نظام متفاوتی آمد، یک نظام که مشابه به طالبا بودن قبلا، اما ما دیدیم که سیاست و رویکرد آنها واقعا بعد از اینکه به قدرت رسیدن متفاوتر از طالبا بودن و در شیوه های حتی خود رهبر هیئت شیعه و یا هم هیئت تحریر شام در موارد در ارتباط به اینکه مشابهت های صورت می گرفت در خصوص سیستم نظامداری آنها با طالبا انتقاد هم کرد و گفت که ما اصلا با وضعیت افغانستان و یا هم با نظام افغانستان همخوانی نداریم و اینکه ما شبه ما را به این انتظار میره که احتمالا به مثل طالبا یک نظام سختگیرانه و هم قاطعانه را به پیش بگیریم کاملا غلط است. و این هم یکی از اتفاقات دیگه بود که در سطح بین الملل اتفاق افتاد. همچنان وضعیت جنگی که در غزه و جنگی که بین حماس و غزه داره جریان پیدا میکنه، این هم به نحو تمام جهان را و به خصوص افغانستان را هم به یک نحو مرتبط میشه. در پهلوی از جنگ روسیه و اوکراین است به همین ترتیب. حالا گمان زننی ها به این میره که به یک شکل ممکن است که ختم شوه، چون امروز هم فکر کنم که دو طرف در ریاد پایتخت یکی از شهرهای عربستان سعودی داشتن مذاکرهشان ادامه داشت و ممکن است که در چند روز آینده به یک شکل سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین هم به یک ترتیب معلوم شد. که هم یکی از اتفاقات بود که به خصوص تمام جهان را و افغانستان را هم به یک شکل متاثر ساخته بود. در پهلوی از این ما در ایران، در ترکیه و در کشورهای دیگه هم شاهد اتفاقات بودیم که مستقیما با اوضاع و شرایط افغانستان به گونه در ارتباط بودند.
خب آقای کاوه، یکی هم همین انتخابات آلمان هم یکی از مسائل بوده که به افغانستان بسیار تأثیر کرد، به مهاجرین، اونا میخواین مهاجرین وصلا دپورت بکنن، از این قبیل مسائل، یعنی یک قسم رادیکالیزم که میگن دست راستی ها اینا یک قسم رشد کردن و به خارجی ها اینا مخالف. از شما از این نقطه نظر که میبینین آینده مهاجرین در اروپا چطور خواهد شد به نظر شما؟
طبعا این ادعاها و این سخنانه که در خصوصا یکی از شعرهای بسیار مهم رازگراهای افراطی در اروپا از خیلی نگران کننده است، خصوصا مهاجرانی که در اروپا قرار داره، از خصوصا از مهاجرین افغانای ما و شما. طبعا ای که باز اینا خصوصا در انتخابات دارن قدرت میگیرن، در پارلمان دارن قدرت میگیرن، ممکن است که در چند سال آینده حتی در سطح رئیس جمهور و بالاخره رئیس دولت اینا هم اینا پیش بیان. طبعا با رویکردهایی که اینا با شعارها و سخنانی که فعلا دارن ابراز میکنن، اگر اینا بر سر قدرت بیان طبعا که مایه نگرانی است. اما یک چیز را فراموش نکنیم که با مو قدره که اینا به شکل به همه مسائل ضد مهاجرین اینا دامن میزنن، با ایران خیلی خوب میدونن که خصوصا اروپا و کشورهای صنعتی و مثل آلمان، فرانسه و بعضی از کشورهای دیگه به نیروی انسانی مهاجرین به مو اندازه اینا نیاز دارن. ایران باید داشته باشیم که نسلی که فعلا در اروپا نسل جهانش داره رشد می‌کنه یا بزرگ میشه و هم یک نسلی که قرار از اینا یک نسلی هم دارن که کلن رو به پیر رفت، یعنی نسل جهان و مرشد نفوذ هم در این کشورها خیلی پایین است و ایران خیلی خوب درک میکنن که به یک شکل خصوصا در حوزه اقتصادی اینا به مهاجرین بسیار زیاد نیاز دارن و تلاش خواد کردن که همی موازنه را حفظ کنن. طبعا ممکن است که یک سلسله محدودیت ها، یک سلسله سختگیری ها بر علیه مهاجرین افزایش پیدا کنه و هم وجود بیاید، اما ای ری گفته نمیتونم که به صورت کلی اینا بخواین که یک سیاست کلن یک سیاستی را پیش بگیرن که مهاجرین اخراج کنن و یا هم به یک شکل آمدن قانونی مهاجرین را محدود بسازن و یا به یک شکل کسانی که همو کارهایشان فعلا جریان داره اونا را ممانعت کنن. اما طبعا که قابل نگرانی است، نه تنها در اروپا و در کشورهای دیگه ما اینا را شاهد همچون موجهایی هستیم. خود سیاست هایی که فعلا ترامپ داره و پیش میبره نشانه از ایناست و حمایت ترامپ از و تیم ترامپ از راستگراه های افراطی در آلمان، از راستگراه های افراطی حتی در ایرلند فعلا یکی از کسایی که قبلا ورزشگاه آزاد بود به نام کارنر، اونا تلاش دارن که در انتخابات ریاست شرکت کنن و تیم ترامپ از رو هم حمایت میکنن. به این شکل ما یک وضعیت کلی در اروپا داریم که ممکن است نگرانی های را ایجاد کرده باشه، اما در دراز مدت نظر به این که اروپا هم خیلی نیازمند مهاجرین است، نیازمند نیروی انسانی از اینا هستن، دیگه من فکر نمی کنم که کدام مشکل بسیار جدی به دلیل خصوص اتفاق بیفته.
دکتر سپ لقمان، شما چی فکر میکنین دستراسی هایی که یعنی رادیکال که هستن اینا در انگلستان چطور است وضعیتشان؟ شما چگونه ای را میبینین که این موضوع ضد خارجی بسیار زیاد شده میره در اروپا؟
دقیقا همین قسم از حزبی که جدیداً در بریتانیا روی کار است یا قدرت به دست دارن، اینا هم به طور ماهوار قوانین را اینا نافذ میکنن که بر علیه مهاجرین است و کوشش میکنن که به هر شکل باشه اینا از ورود مهاجرین جدید جلوگیری بکنند، که این مستقیماً بالای مهاجرین افغانستان بسیار تاثیرگذار است، چون کتله زیادی از مهاجرین افغانستان در بریتانیا مصروف هستند و اینها اکثریتشون نانآور خانواده های خود هستند. همزمان از اکثریت که کشورهای متعدد اروپا مهاجرین به بریتانیا میان، چون ویژگی که بریتانیا داره آلفیرن وقت که قانون بر اینا بسیار سخت گیرانه مورد بررسی قرار میگیره، یک سری ابهامات را برای مهاجرین ایجاد کرده، همزمان تشویش و دغدغه ای را بین مهاجرینی که در اینجا زندگی دارن هم ایجاد کرده، و خصوصا اینا یک قانون را نافذ کردن که هر کسی که از مجرای غیر قانونی به بریتانیا داخل شده باشه اینا نمیتونن که سیتیزن بریتانیا را حاصل بکنن. و ما میدونیم که اکثریت افغانها در طول سالهای متمادی کسانی هستن که اینا غیر قانونی به بریتانیا وارد شدن، و این کسایی که غیر قانونی هستن یا البته از جمله یا از کتگوری کسانی هستن که اینا تا هنوز سیتیزن حاصل نکردن، یعنی تحت اجراءات هستن یا مهاجر هستن یا اسایلوم هستن یا به این شکل هستن. بنان این یک سری تشویش های خیلی بزرگ را برای مهاجرین اینجا خلق کرده، و همزمان هر دو حزب اینا در یک رقابت در موضوع مهاجرین قرار دارن که میخوان امتیازات بیشتری را در این قضیه برای خود کسب بکنن تا این که در انتخابات ها برنده باشن. و قضیه مهاجرین یک موضوع حاد تبدیل شده در بریتانیا، گرچه مشکلات مهاجرین آن قسمی که در جرمنی و در این کشورها ما مثلا از حوادث گوناگون اطلاع حاصل میکنیم در بریتانیا وجود نداره، لکن باز هم مشکلات خود به شکل عینی وجود داره که در اینجا مشکلات وجود داره، و بیشتری که دیگر امتیازاتی که حکومت بریتانیا برای مهاجرین در نظر داره میخواد که او را کاهش بده و او را تنزل پیدا بکنه، که این هم برای افغانستان برای مهاجرین افغانستان یک دردسر است، چرا که امروز افغانستان مهاجرین افغانستان در هر جای جهان که هستند از همه مهاجرین جهان کرده آسیب پذیرتر هستند، چون نبود نظام، نبود سیستم، نبود یک حکومت اینا را متلاشی ساخته و اینا را بسیار پریشان ساخته. و همزمان دیگر قضایایی که در مورد
بله همینجا دکتر سب یک لحظه که آقای لقمان باز میرن به پنج دقیقه یا سه دقیقه میرن، یک سوال از اونا بکنم بعد از باز برمیگردیم با شما. آقای کاوه، در روزا در اخبارها بین‌المللی یعنی در سطح بین‌المللی وضعیت ترکیه بسیار زیاد در آجانتا میاین، خبرهای زیاد یکی پیدگه که گویا حکومت اردوغان مخالفین خود بسلا سرکوب میکنن، از این قبیل مسائل. اصل موضوع چیست؟ اصل قضیه چطور است در ترکیه فعلا؟
بسیار سوال خوب بود، خوب شد که به این موضوع اشاره کنیم. البته در ترکیه قسمی که شما هم در رسانه های بین المللی میبینین، اوضاع خصوصا اوضاع سیاسی یک کمی متشنج است، هرچند که دولت حکومت فعلی تلاش داره که اوضاع تحت کنترل داشته باشه که تا فعلا هم به اون ترتیب پیش میره، اما فعلا ما حداقل تا اونجایی که ما اخبار رو تعقیب کردیم در 12 شهر ترکیه خصوصا در دانشگاه ها اعتراضات خیلی زیاد جریان داره، و اصل قضیه هم به این ترتیب است که وقتی که اکرم امام‌اغلو یکی از رقبای اصلی اردوغان یکی از رقبای اصلی تیم فعلی که اقتدار در دست داره، اونا در قدم نخست وقتی که اعلان کردن که من قرار است که از تیم مخالفت ما کاندید رئیس جمهور باشم، در یک چند روز بعدش در خصوص دیپلم دانشگاه از یک سلسله تحقیقات صورت گیره و بعدش هم دانشگاه فرمان بیداد که دبلوم ازی ابطال شوه و هم لغو شوه، چون بر اساس بعضی از درمو سالهای قلب بعضی از کارهایی که صورت گرفته بود دانشگاه رو نپذیره و حکم ازی داد دبلوم ازی ابطال شوه. بعدش هم ما شاهد ازی بودیم که یک روز بعد از هم یک اصرف داستانی کل کشور ترکیه یک فرمان برای بازداشت دادی صادر شد و به یک شکل به جرم فساد اداری، سوء استفاده از وظایف اداری و همچنان همکاری با گروه های تروریستی فعلا بازداشت شده که چندین دعوا را فعلا در مقابل از به پیش میبرن. و طبعا که از یک طرف بعضی از دلایل و یا هم شواهدی که فعلا محکمه بر علیه ازی فعلا با او استناد میکنه تا جای قناعت دهنده است و بعضی از امو اصحان اومی را ممکن است که به یک شکل قناعت داده باشه، اما از طرف دیگه هم خصوصا تیم مخالف اردوغان این را تنها یک پروپاگاندای سیاسی میدانه و یک تلاش میدانه که مانع از شوه که به یک شکل اکرم امامغلو در انتخابات آینده ترکیه کاندی نشوه و همی فعلا همی اقتدار فعلی و هم حکومت فعلی همین جریان را به یک شکل به پیش ببرم. و فعلا چون قسمی که پیشتر اشاره کردم تعداد زیادی از مردم به هزاران تن خصوصا یک روز قبل فعلا هم در استانبول تظاهرات ها ادامه داره و در دیروز یا پریروز در حدود 165 هزار نفر در مقابل شهرداری استانبول اینا تظاهرات داشتن که خیلی یک تعداد از این بود و بعد از سال 2013 هم که همچین اتفاقات افتاد. در این
تلویزیون های ترکیه را که تعقیب میکنه میگن که این در تاریخ ترکیه بزرگترین فساد اداری است. به طور مثال یکی را میگن که 117 تعمیر به شرکت خود در 3 سال گذشته خریده بله. اما میگه اما منبی پرداخت پول خود گفته نمیتونه که پیسه از کجا آمده. به طور مثال این موضوع چقدر جدی است؟ یعنی چیزایی که از طرف سارانوالی ترکیه ارائه شده یا بسیار مسائل جدی جدی را طرح میکنن تا جایی که
خیلی جدی است و فعلا امی اکرم امامغلو در اتهام که بالاش وارد شده در حدود 516 میلیارد لیر ای فساد داری بالا از اتهامش وارد شده. اگر این قرار باشه که ثابت شوه، یعنی تنها یک جرمش است، در پهلوی ازی با ده ها جرم دیگه، یعنی قرار ادعاهایی که دادستانی بر ازی پیش کرده بر ازی یعنی فعلا تحقیقات در باره از جران داره، اگر احتمالا اینا یکی از این حکم ها در قبال ازی اثبات شوه، ما یعنی چهره به نام اکرم امامغلو در سیاست ترکیه نخواهیم داشت. یعنی بسیار قطعی است، چون این حکم خیلی سنگین است، یه دعا خیلی سنگین است و در پالی از اینکه این یک حبس طولانی خواهد داشت و این از صحنه سیاست ترکیه هم پاک خواهد شد و در پهلوی از این حزبی که مربوط از این میشه اما حزب جمهوریت های خلق دیگه اینا یعنی اعتبارش بسیار پایین میاد، نه تنها در انتخابات آینده ریاست جمهوری.
میگن که اصلا این حکومت یا سارانوالی یا اردوغان یا هیچ خبر هم نداشتن، که میگن در بین خود حزب فاقشته و این چیزا را به سارانوالی تسلیم کرده. این درست است؟ این گپ درست است؟
در خصوص مسئله دیپلم دانشگاهی کاملا درست است. از این اصلا در قبلا سارانوالی یا هم حزب اقتدار فعلی از این هیچ کدام مسئله اینا بود که اینا به رسانه ها تحویل داده باشن یا به شکل پیگیری شده باشه. در اول در داخل حزب چون یک سلسله رقابت های برازی که کی باید کاندید رئیس جمهور شوه وجود داشت، بعد از این با وجود آمد و بعدش دیپلم دانشگاهش ابطال شد. اما مطمئناً بعضی از شواهدی که فعلا به دسترس دادگاه گرفته بدون دسترسی نداشتن به داخل حزب از همون دوستای از اینا از همون همکارای از اینا همچین فاش شدن همین ادعاهای بزرگ اصلا امکانش نمیره و ممکن است که همچین ادعاهای هم درست باشه. فعلا تمام انتقادها بر اردوغان از بر حکومت فعلی است، اما قبلا دیروز حتی در یک پروگرام نوروزی بسیار بسوت با زبان بسیار سریع اظهار داشت که ما اصلا با این کدام مداخله ای نداریم و تمام پروسه که فعلا جریان داره بسیط مستقلانه توسط دادستری وزارت عدلیه و پیش میره. ما هم منتظر فیصله دادگاه هستیم، همچین اظهارات داشتن.
بله، منتها جالبی است که تمام تلویزیونایی که مخالف حتی اردوغان هم هستن، اونا هم بسیاری متخصصین که میان در این مسئله حیران ماندن. سابق اردوغان زیادتر ملامت میکردن، این دفعه زیاد ملامت کردن نمیتونن. خب به هر حال ببینیم در ترکیه چی خواهد شد. بسیار زیاد تشکر آقای کاوا، بهتان یک افطار خوب آرزو میکنیم.
تشکر جناب نظر صاحب، شما هم شان بخیر باشین.
خب دکتر صاحب، سید لقمان، وضعیت ترکیه رو کمی که دیدیم چون مطبوعات دنیا بسیار توجه کردن به این موضوع در ترکیه، منتها تلویزیونای ترکیه را که میبینین بیخی یک اتمسفر دیگه است و تلویزیونای دنیا را که میبینین اتمسفر دیگه است، از هم متفاوت است. مثلا در انگلستان چطور است این موضوع؟
100% این قضیه در هندوستان هم بسیار شنیده میشه و این قضیه برای خصوصا افغان ها بسیار تاثیرگذار است. و شما میدانید که ترکیه در قضیه افغانستان خصوصا در شرایط کنونی بسیار مطرح بحث است، چون که رهبرای سیاسی و اپوزیسیون یعنی طالبا یا حکومت یا کسانی که در حکومت جمهوری قدرت داشتن اکثریتشان در ترکیه هستند و ترکیه فعلا میزبان یعنی اکثریت نخبگان و سیاسیون افغانستان است. و از طرف دیگه شما میدانید که کتله بسیار زیادی از مهاجرین در اوجه هم ساکن هستند و هم مهاجر هستند و هم کارگر هستند و هم در حالت ورود و خروج هستند. و این بسیار قضایای ترکیه، امنیت ترکیه، موضوعات سیاسی ترکیه، روابط ترکیه برای افغان ها بسیار مهم، برجسته و تاثیرگذار است. و ای که ترکیه در بازی های نو در قضیه سوریه مثلا در حمایت از حکومت جدید سوریه قرار داره یا تحریر شام قرار داره، این قضیه هم ترکیه را در یک وضعیت قرار داده که قابل بحث است و این بحث هم باز هم تاثیرگذار است بالای روحیه مردم به سطح جهانی و خصوصا کشورهای اسلامی و افغانستان همچنان. چون این بازی هایی که آقای کاوه یادآور شدن، اما بازی های جهانی بالای افغانستان تاثیر خود دارد، چون که افغانستان در یک بازی جهانی امروز قرار داره و اکثریت کشورها فعلا در افغانستان حضور غیر مستقیم و مستقیم خود دارن و در اینجا رقابت میکنن و تعدادشان رقابتشان منفی است، تعدادشان رقابتشان مثبت است، تعدادشان میخواهند که افغانستان بیشتر به طرف بدبختی بکشانن و تعداد هم میخواهند به افغانستان کمک بکنن. و این حوادث چی از انتخابات امریکا آغاز تا بریتانیا تا موضوع جرمنی تا ترکیه تا حملات پاکستان تا حوادث ایران و تمامی قضایا و حتی حوادث کشورهای عربی آسیای میانه رابطه مستقیم و غیر مستقیم بر افغانستان داره، چون افغانستان فعلا یک کشور بی‌ثبات است، یک کشور است که فعلا ما صاحب نظام و سیستم نیستیم. هر کسی میتونه که در افغانستان بیای ادعای را ثابت بکنه، در افغانستان تحولات را دنبال بکنه، در افغانستان منافع خود را دنبال بکنه، در افغانستان میتونه که بازی های خود را انجام بده. و دیگر موضوعی که زیاد مطرح بحث است در ترکیه ای است که ترکیه یک کشور بسیار دوست و معتمد مردم افغانستان است و مردم افغانستان روحیشون به طور عمومی به اتجاه ترکیه بسیار مثبت است و ناآرامی ترکیه و موضوعاتی که در ترکیه خدا نخواسته بحران خلق بکنه افغانستان طرفدارش نیست. افغان ها اکثریت مخالف قضایا هستند، به خاطر از اینکه ترکیه در مقاطع زمانی امتحان خود داده با افغانستان دوستی خوبی را داشته، در یک وقت بسیار سخت و بغرنج روی خود یا دروازه خود یا باب خود برای افغان‌ها باز کرده. یعنی شما توجه داشته باشین به می سیاسیونی که فعلا در افغانستان در ترکیه مستقر هستند، اینا اگر در ترکیه نمی بودن حیات هر کدامیشان به خطر مرگ مواجه بود، یعنی ممکن است که اینا از بین می رفتن، کشته می شدن، یا اگر در پاکستان می بودن یا در ایران می بودن و اصلا اونا اینا رو پناهندگی هم نمی دادن. بنان این قضیه بسیار در تاریخ ثبت می شه و این دیگر بازی هایی که در ترکیه صورت می گیره چه مثبت چه منفی بر افغان ها تاثیر مستقیم و غیر مستقیم خود داره.
تشکر لقمان صاحب. خب حالا مهمان دیگر ما آقای شیخ الله شفیق که خودشان پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستن، اونا هم شاید وصل شده باشن، فکر میکنیم وصل شدن. آقای شفیق، بله آقای شفیق، خوش آمدین به برنامه.
شما جناب نظر سر و سلام خدمت شنونده های گرامی و مهمان شما، در خدمت شما هستم.
بسیار زیاد تشکر. مهمان دیگر ما دکتر صاحب سید لقمان که خودشان دیپلمات سابقه دار هستند و کارشناس حقوق و اسلامیت هستند، مهمان برنامه ما هستند، و آقای کاوه بودن، اونا از خاطر افطار رفتن. آقای شفیق، ما روی بسیار مسائل که اتفاق افتاد در سال 1403 صحبت کردیم زیادتر، حال شما ضرور نیست که روی از او دوباره صحبت کنین، منتها روی توقع از سال 1414 تا و قدر زیاد گپ نزدیم که شما چی توقع دارین که در سال هجری شمسی 1404 چه اتفاقات خواهد افتاد، مخصوصا بر افغانستان، به نفع مردم افغانستان، مخصوصا مهاجرین اتفاق بفته؟ شما کدام توقعی دارین از سال نو؟
تشکر از شما و سپاسگزار هستم از برنامه خوب شما. همونطوری که در قسمت‌های صحبت‌های دوستان در مورد سال گذشته پرداخته شده بود، من فکر می‌کنم که سال جدید و سالی که مردم افغانستان و ما و شما قرار داریم در ادامه سال گذشته است. امیدهایی که بیشتر در افکار عمومی و در ذهن هر شهروند افغانستان متبلور میشه این است که افغانستان صاحب یک دولت باثبات و یک دولتی که بتانه نمایندگی از اراده مردم بکنه باشه، و افغانستانی که امروز زیر سلطه یک گروه روستایی و مذهبی قرار داره از یک گرایش گروهی عبور بکنه و به یک حکومت تمام عیار که مؤلفه های یک دولت داشته باشه برسه. این انتظار یک انتظار 4 سال اخیر و انتظار سالهای طولانی مردم افغانستان برای داشتن یک دولت باثبات است، چون شکست های افغانستان و همین گونه مهاجرت دست جمعی مردم افغانستان که در سالهای اخیر اتفاق افتیده ناشی از شکست سیاسی است. پس به این خاطر مهمترین توقع و امید عبور از بحران سیاسی فعلی در شرایط افغانستان است که مردم افغانستان صاحب یک حکومت یا دولت باشه که ممثل اراده عمومی باشه. و از طرف دیگه چیزی که بسیار برجسته است و در کنفرانس های کلان بین المللی و همینطور در رسانه ها در موردش پرداخته میشه و تحلیلگرها و همینطور فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن پیوسته نگرانی های خود را مطرح میکنن، بحث بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها است که نهادهای اکادمیک و نهادهای آموزشی بر رخ بانوهای افغانستان که در واقع اونا نصف جامعه افغانستان را تشکیل میده باز بشه و از حقوق اساسی خود اونا برخوردار بشن. و مورد دوم این، مورد سوم این است که جز انتظارات مردم بیشتر دیده میشه وضعیت فقر، بیچارگی با تغییر و تغییر و اصلاحات سیاسی کاهش پیدا بکنه، چون تا زمانی که یک حکومت مناسبات فراگیر، مناسبات و روابط همه جانبه و تعامل استوار با منافع متقابل با کشورهای همسایه ایجاد نتانه، در اون صورت مشکلات اقتصادی و فقر و بیکاری رفع نمیشه. از این منظر انتظار میره که تغییرات باید بیاید و این رفرم سیاسی بتانه در زمینه اقتصادی هم زمینه ها را برای مردم مقدور بسازه. یک نکته چهارم هم میگم، باز بعدن به پرسش شما واگذار میکنیم. یک نکته این است که یک شرایط ایجاد بشه که در واقع همه کس در جای خودش قرار بگیره و مسئولین و کسایی که اداره افغانستان را در دست داره پاسخگوی مردم باشه. چنانچه در این روزهای اخیر ما بیشتر با مردم در تماس هستم، یکی از نگرانی های بسیار جدی مردم افغانستان واگذار کردن معادن افغانستان به چینایی ها است که نیا شفافیت وجود ندارد. در همه زمینه ها این مشکلات وجود داره، روی هم رفته. فکر میکنم داشتن یک دولت پاسخگو که بتانه نمایندگی تمام عیار از مردم بکنه یکی از ضرورت های جدی مردم است که ما با او برسیم و از این شرایط سردرگمی عمومی بیرون شویم.
آقای شفیق، ما یک دو شنونده ما همیال منتظر هستن، از شنونده های دائمی ما. اول زهرا جان بگیریم. خوش آمدین زهرا جان، سال نو تان مبارک باشه. چی توقع دارین از سال نو؟
سلام به شما نظر صاحب و مهمانان برنامه تان. شکل سلامت باشین. ما میخوایم که روی امی انتخابات امریکا یکم اشاره داشته باشم که در سال گذشت اتفاق افتاده بود. خاطر شکل سلامت باشین. واقعا امی انتخابات که در امریکا اتفاق افتاد، طبعا ما فکر میکردیم شاید تاثیرات مثبت روی افغانستان داشته باشه، اما متاسفانه بسیار تاثیرات منفی داشت و اینا که کمک ها را در افغانستان قطع کردن و باعث از این شد که ده ها شفاخانه در افغانستان از فعالیت باز بماند، چون که اینا یعنی نمیتونستن به مردم خدمات را بکنه. و یک موضوع دیگه ای که من یعنی چند روز قبل و قبل از این هم من شنیده بودم که گویا دونالد ترامپ میخواد که رادیو زدی را بسته بکنه. ما امیدوارم این کار نشه. اگر اینا این کار را بکنن، یعنی شما فکر کنین که میلیون ها مردم افغانستان را اینا زنده به زیر خاک میکنن. چرا که یعنی تنها رسانه است که به مردم یعنی همیشه اطلاعات با وقتش میرسونه، چون که ما در افغانستان قسم دیگه رسانه ای نداریم که با ما اطلاع رسانی بکنم. و شخصا بهترین خبرها را مثلا در همین قدر رسانه که بگویم ما رادیو از رادیو زدیم بشنیم باست بینیم در افغانستان دیگه رسانه ای نیست. و امیدوارستم که این کار صورت نگیره. ولی درست است که شبکه های اجتماعی است، اما تمام مردم افغانستان و شبکه های اجتماعی دسترسی ندارن و تنها منابع اطلاعاتیشون که اطلاعات دریافت میکنن از رادیو زدی هست. اما شخصا خودم همیال ما یعنی وقت ما به این باور استم گویا انسان وقتی که به آب غذا ضرورت داره که کنار آب غذا و انسان به اطلاعات زیادی هم ضرورت داره که به اطلاعات دسترسی داشته باشه و همیشه از این آگاه باشه که در جهان چی اتفاق رخ میدهد. ما میتوانستیم که این کار صورت نگیره و اگر این کار صورت بگیرد تمام افغانهای ما که در امریکا هستن باید اعتراض بکنن. اگر واقعا احساس میکنن که در افغانستان کس به نام افغان هست و اینجا مثلا ما آزادی بیان نداریم و میتوانستیم که اینا از حقم دفاع بکنن، چون که صدای ما را کس نمیشنوه. من خودم شخصا یعنی خبر نداشتم قبل از این. بعد چند وقت قبل برام دوستان گفتن که این دوستان هم از دوستانش من خیلی نگران شدم و باور نداشتم. و روزی که من واقعا از خود رادیو زدی شنیدم خیلی متاثر شدم. امیدوارستم که این کار صورت نگیره. اگر این کار شد، گفتم شما این فکر کنین که میلیون ها افغان در افغانستان در دونالد ترامپ زنده به زیر خاک هست، چون که ما محروم از اطلاعات، محروم از آگاهی و محروم از آموزش میشیم، چون بهترین مکتب هست بر ما همین رسانه. واقعا خیلی ما خیلی چیزای زیاد آموختیم. من که خیلی دوست داشتم یه روز دارنده خبرنگار باشم، بارنده تانستم که بارزیم برسم. وقتی که این رسانه رو میشنم خیلی با استعداد شدم و استعداد های مکفش کردم میرکش کردم. میفهمم که یعنی میتونم یک روز من هم بتانم مثل شما خبرنگار موفق باشم و به هم بتانم کمک بکنم. و بیدارستم این کار نشه سال نه. واقعا من خودم زیاد آمدگی زیاد داشتم که در سال نه میخواستم سمنک آمده بکنم و هفت میوه. وقتی که این خبر شنیدم واقعا خودم متاثر شدم که اصلا از این کارها منصرف شدم.
کار خانم پروانی، به هر حال هنوز خو صدای ما رو میشنوی، ادامه داریم ببینیم، میگن تا ریشه در آب است امید است، حال مبارزه ادامه داره ببینیم چی میشه. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر.
ببخشید یک چیز دیگه میخواستم بگم. امیدوارم که امی اتحادیه اروپا خودش یک کشور قدرتمند است. امیدوارم که اتحادیه اروپا خودش یعنی رادیو زدی را تامین مالی بکنه. اگر امریکا این کارو میخواد که ضمانت باید خود اتحادیه اروپا بکنه و هیچگاه اتحادیه اروپا نگذاره که صدای مردم افغانستان خاموش شود. رسانه ای که ما میتونیم از اینکه صدای ما بلند که ما میتونیم اطلاعات بعد از بیاریم، آگاهی بعد از بیاریم، نگذارن که خاموش شود. و ای دیگه ای که از روز دوشنبه قبلی رادیو زدی از طرف روزی شنیده نمیشه. ما شخصا بسیار نگران هستم و روز به ما بسیار دشوار میگذره. ما میتونستم که در این بار همکارانتان توجه بکنن. ما شنیده نمیتونیم از طرف روز
خب از طریق موج کوتاه شنیده نمیتونیم، اونتا از موج متوسط شبانه میشنیم. درست. خب یار ما به مدیرها اطلاع میدیم که چی اتفاق افتاده که ما واقعا شب موج کوتاه ما اگر از طرف قطع شده باشه و ما 100% ما نمیفهمیم. تا الان به ما نگفتن که قطع شده. خب بسیار زیاد تشکر. بله بسیار زیاد تشکر خانه آباد. حال میریم پیش آقای افغان که اونا هم از شنونده های دائمی ماست با اجازه مهمان ها. آقای افغان خوش آمدیم. اونتا از کلمات که پار سال استفاده کردی لطفا استفاده نکن. نظرت به سال که گذشت چطور؟ او را ایش پشتش نگرد مگم امید داری به سال آینده 1404 که وضعیت در افغانستان بهتر شوه؟
قای نظر تا تسلام، ملمانو تسلام، دوانستان شریف مخترم خلقو تسلام.
والیکم السلام، بفرمایین.
قای نظر منگا ولدانه و کل با مونگ تخش خوخه نشو کنم. نوه کل اشنا را دو تلویزون بند شو، امریکا بند کرده تاسو وسو ملکونه ورته مبارکي ورکړل ترامپ ته چې ښکار دی وک بند کړل چین روسیا پاکستان سو ملکونه نورم د امریکا ترامپ ته ویل چې تاسو ته تا مبارکي زده کار دی خو کړ چې دغه آشنا تلویزیون رادو دې بند ک دغه کې خلک غریبان بخپل غږ جګول د خلکو غریبان مشکلات برف کېدل او ننګرا افغانستان کې شته میډیاګان شته د امریکا تیارې هم دې کې خیو په کمانډو خیو چې شه خیو د طالبانو چارواکي خیو د امریکا چې صرف سامان پاتې ته هغه خی هغه چې ترامپ ګوري هغه ته قار ورزي هغه نور په افغانستان بندیزونه لګي چې تیارې پاتې تیارې ورته خی په داخلي تلویزیونونو کې ګاډي خی ورته ورور غول ډیر ته دغه ورته خی هغه ترامپ ته قار ورزي بس ترامپ چې هغه ګوري هغه د پټاکیم کې میدان ته نه وځي کنه دم دم دزونم کوي ورور غول چې مال دا دا به واخلو هغه به واخلو خو چې هم نشي کولای خدا حکومتونه باندې خلک بيخي مشته ګروان دي او بل تاسو ویل ل چې ترکیه کې څه تلویزیون کې تلویزیون ددا ما سیوانه ورېدل کدا ما ته وې پوښې زبې د تا جواب ورکوم زه خبر
خود در سال نو کدام آرزو داری که وضعیت اقتصادی مردم خوب شود، مثلا مکاتب دخترها باز شود، کاروبار بهتر شود، اتر یک توقع داری از 14 سال 4 یا نه؟
نه 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 نشت نه نه او تو نه میمانه نه مکتب میمانه نه پنتونه میمانه چیز هم نه میمانه بلکل صاف سترس فامیدی سید یا بیخی فامیدی کزی مردم بیخی دگه ایچ ما خوب روز نمیبینیم سال نو فامیدی مثل زمو گودشته سالا واریست فامیدی دگه گودشته سالا واریست نه پنتون واز میشه و نه مکتب واز میشه یه ما بزمواری میگم اینمی ساعت قد که چند بجل چند دقیق فهمیدی اینمی نشانی فهمیدی که واز مازنه میشه مکتب از این مردم بیخی ما هیچ توجه رو داریم فهمیدی که واز شوه او دگه فهمیدی اینه ده تلویزی رادوی شما که ما یک گپ میدنیم قصده بالا میکنیم با خدا فهمیدی که گیر کنه چی میگه میگه شما را میگه بیروم مردما مایه میکنه مالیه میده تا نه پیسې میده تا نه که شما به مخالف ما گپ میدنی خیلی دوستای ما را فهمیدی گیرم کدس همیتورا خاند فهمیدی با صرف یار چی بگو شکر الحمدلله آرام و آرامی است امن امان است مردم مشکی سیر است شما میگی تو بگوی قسم خوری ما را کنه میگه که فهمیدی که مردم بشنوه که به واقعا یک دولت است فهمیدی قسم خوری ما را بکنه که مردم گشنه نیست سیر است فهمیدی او ما که مسلمان ها را سه میکنیم امروز یک زن آمده که میگه ناسگه که ما پیدا شده است چل پر گوشت مرغ بده که ما برشخنی کنم کتی ما یک چل پا بود فهمیدی ما گفتم او پیتر نه تو نبیدش ما میدمش با چل پر فهمیدی ما برش گوشت خریدم بیچاره ره ما گفتم برازه الله فهمیدی الله از کی راضی باشه این مردم تا او رسید فهمیدی که یک مشکلات فهمیدی که نه مردم قدر زن میکنه و نه قدر اشتوک میکنه مالا دنگرار ما یک اشتوکا فهمیدی بیتربیه شده سید که هیچ به گپ نمیفهمین دو بد زیاد میزنین مکتبه تربیه و تعلیم نیست معلمه درس نمیدشان صحیح بس معلمه را ماشش نیست معلمه را قار میگیره قلار میشینین یک چوبه که میتنگانین بس خلاص این چار پنج سال میشه که یک بچه که ما مکتب میخوانه تاکی طالبه آمدین ولی یک دوسته یا داشته باشه و پیش زو که میخوانده که یکی دگیش خوب سواد هر چه زیاد کد فهمیدوام که وقتی که یا آمدین او سواد هم زیادشان در فهمیدی نگه مخترم فهمید از یا هیچ فهمیدی مردم افغانستانی همه بزن مواری میگم که قسم به خدا سگه مکتب علاوه دگه تو در کتاب که قلم نمشته که دی ای بی سی دی بیا فهمید هر چی که میگی بگو مره فهمیدی ما خو بلکل تا قو چیز ندارم چرا که من نگره رو میبینم وضعیتش فهمیدی این مردم بس نادر این مردم که چی شه خوشحال ساقه نظر تفنگچگه که دسر شانه انداخته است بس خلاص که زمین تفنگچگه که خود دادر خوب خوشحال است نیست دغه مردم خبر نه دارین کی مردم دکان جای رسید فهمیدی مخترم این د میراثت ما یبینه ما که میریم ما را میگم رسانیش و درنگس ما یبینه خودشان او نفره خودشان درنگس میریم د بانک ماش میگیرین ما که میریم میگم شما از کم گروه هستی که ماش میگیرین میگم ما طالبان هستیم فهمیدی او ما که ما را میگم شما کم گروه ما میگم ما جمهوریت والا رسنادش کتی ما چی میگم میگم بر شما هم رسانیه فهمیدم ما یبینه شما ما را میگه دغه ما هیڅ مقامازي یزي ما فعلا نه چې زم نه درې
امید نه درین
مروز به دمام خدا نه کشم اکسو میرم فهمید به زور خدا
تشکر آقای افغان به هر حال به پایان برنامه وقت ما تقریبا یک پنج شش دقیقه ماند. آقای شفیق در این مورد چیزی گفتنی دارین یا از آقای لقمان پرسان کنیم در مورد چی میگن؟ آقای شفیق اول شما، برای از اینکه شما حکومتداری و دولت سازی رشته تان است که اصلاح خواهد یعنی؟
بسیار تشکر. صادقانه من صحبت اخیر مهمان دائمی شما را، شنونده دائمی شما را، آقای افغان را شنودم. با هم عواطف و احساسات گپایشان را درک کردم و چقدر حرف واقعی جامعه افغانستان را با زبان بسیار زیبای پشتو و فارسی بیان کردند. آدم به عنوان اگر موطن وقتی میبینه رنجای فعلی مردم خود را و موطنهای خود را بسیار متاثر و اندوبین میشه. من حرفای اینا را تایید میکنم. از حرفای اینها و لاولای بحثا و تحلیلهای علمی که در مورد وضعیت افغانستان وجود داره و این باور آدم میرسه که در افغانستان چیز به نام دولت وجود نداره. یک گروه حاکمیت میکنه و یک سمت مردم است و یک سمت یک گروه است که اشنا و پابندی به اصول یک نظام و به اصول قوانین، به اصول شهروندی و احترام به مردم در رفتار و کردارشان وجود ندارد. و این نشان میده که افغانستان با 40 میلیون انسانش در زندان یک گروه قرار دارد و هر گونه که اونا خواست مردم را، افکار عمومیش را، زبانشان را، سر و صورتشان را، کالا و لباسشان را، ریش دراز و کوتاهشان را، همیشه اونا میخواین که کنترل بکنن. پس به این خاطر من فکر میکنم که جامعه افغانستان بیشتر از همه چیز، من به عنوان یک کسی که سر و کار داشتم از نظر دانش دولت سازی و حکومتداری، در افغانستان مهمترین نیاز داشتن یک دولت سالم است، یک دولتی که پاسخگو به مشکلات مردم باشه، یک دولتی که مبتنی بر قانون رفتارش باشه. من امیر یک نیاز جدی میبینم. اما سوال شما رو کوتاه پاسخ بدم که در موجودیت گروه طالبا و با فکر طالبانی و در موجودیت رهبر نصارگر طالبا چنین چیز مقدور نیست، مگر اینکه یک بخش اینها که فکر میشه اعتدالگرا است و مردم افغانستان یک جا شوند و از این سرنوشت شوم تاریخ کنار بگیرن خود را تا اینکه افغانستان صاحب مردم شود و صاحب دولت با مردمی شود.
بسیار زیاد تشکر آقای شفیق. قال دکتر صاحب سید لقمان، شما اگر برنامه را جمع‌بندی کنین در دو دقیقه خوش میشیم. تمام چیزها را شنیدین، بفرمایید.
تشکر. جنبندی برنامه بسیار واضح و روشن است. حوادث بین المللی و منطقه و کشورهای منطقه و فرامنطقه است که بالای افغانستان تاثیر خود داره و افغانستان من حیث یک کشور ناتوان، یک کشور لاقانون، یک کشور بدون قانون، بدون نظام، بدون سیستم، شکایات مردم و درد مردم را ما از طریق دوستا شنیدیم، گوش دادیم. بنان این تمام امو قضایا بود. بنان ما در سال قبلی دردهای زیاد و فراوان را داشتیم که این دردها ادامه داره و این مشکلات ادامه داره و دوستا از ابعاد مختلف روی ازی صحبت کردن. و یک چیز دیگه ایم که در سال قبلی رخ داد و محکمه رهبر طالبا و البته رئیس استخباراتشان است که این هم یک قضیه بسیار تاریخی است و افغانستان باز هم به شکل انزوای بین المللی، یعنی انزوای بین المللی ادامه داره و ملل متحد و دیگر کشورها باز هم از افغانستان یعنی دور هستن و حکومت افغانستان موفق نشد که حکومتشان به رسمیت شناخته شود. که این همه تاثیر داره بالای زندگی مردم، چرا که بخش اقتصاد، بخش فرهنگ، بخش مثلا تجارت، تولید همش مسدود است و این مردم روز به روز نیازهایشان البته زیر سوال میبره، چون مردم محتاج و احتیاج هستن، مردم به فقر و فاقگی و بیچارگی دوچار هستن و این موجب فراغ، موجب دلسردی، موجب نامدی افغانستان میشود که شده و همچنان تمام جهان را تقریبا زیر سوال برده این قضایا. یعنی می موضوع کلی تمام دوستا و
تشکر. خب ما برنامه را به پایان می رسانیم. دکتر سید لقمان که دیپلمات سابق و کارشناس حقوق اسلامیت بودین، همچنان محترم آقای شفیق الله شفیق پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، همچنان از آقای عبدالستار کاوه که محصل دوره ماستری در ترکیه هستن، از کلتان از اشتراکتان یک جان تشکر و از شنونده هایی که تماس گرفتن از اونام یک جان تشکر. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. هر شب تو بیا این در رحمت با تو مازست هر شب تو میای این در رحمت با تو مازست هر شب